از من خلاشتک دارم.
میگن چرا سیدیت قدر خش دارم؟ میگم
خب به خاطری که زیر جای مهمش خط کشیدیم.
یک نفر پیش دکتر رفت و گفت
آخ دکتر صاحب، ریشم درد میکنه.
خالی چی خوده؟
دکتر صاحب نان کتی یخ.
نان کتی یخ؟ خیب برو بمار که نه دردت به آدم میمانه نه خوراکت.
شخصی به عیادت دوستش رفت و حال او را پرسید. مریض گفت
تبم قطع شده ولی گردنم بسیار درد داره.
تشویش نکو، تشویش نکو، امیدوارم او هم قطع شوه.
ببینم وقت زنت خواننده است چی میکنی؟
استراحت.
خب وقتی هست چی؟
استقامت.
معلم دری از شاگردانش پرسان میکنه؟
فرید و فریدون با هم قندک رو زدن. زدن در این جمله چی فعلی است بچه؟
یکی از شاگردا جواب میتن؟
معلم صاحب فعل نامردی.
چی بچه؟
آخه دو نفر به یک نفر؟
اتفاقاتی که در آمد آمد نوروز رخ میده یک یکش با زندگی ما در ارتباط است و پیام‌های روشنی هم داره. مثلا همین خانه تکانی آخر هر سال.
آقای محمدی با مورد خوبی اشاره کردین.
البته امیدوار هستم مردای محترم خود به غرزک نگرفته باشن و کارا را به گردن خانم ها ننداخته باشن.
بله.
و در این پروژه مهم و عظیم خانه تکانی نقش اصلی را داشته باشن.
خواه انشالله که همه تو باشه، حالا گپتان یادتان نروه.
بله، میخواستم بگویم که در رابطه با همین خانه تکانی، این خانه تکانی نشانه ایست که ما در طول سال ممکن است خب کینه کسی را به دل گرفته باشیم دیگه.
بله.
و گرد فراموشی و لحظه های ما پاشیده شده باشه که باید تکانده شود.
دقیقاً. و این نوروز است که میایه و این مسئله مهم با ما یادآوری میکنه.
دلت را بتکان، قصه هایت که ریخت تو هم همه را فراموش کن. دلت را بتکان، اشتباهایت که افتاد زمین بگذار همانجا بماند. فقط از لابلای اشتباهایت یک تجربه بیرون بکش، قاب کن و بزن به دیوار دلت. دلت را محکمتر اگر بتکانی، تمام کینه هایت هم میریزد و تمام آن غم های بزرگ و همه ی حسرت ها و آرزوهایت. محکمتر از قبل بتکان تا این بار همه ی آن عشق های بچگانه هم بیفتد. حالا آرامتر، آرامتر بتکان تا خاطره هایت نیفتد. تلخ یا شیرین چه تفاوت می کند؟ خاطره خاطره است، باید باشد، باید بماند. عزیزم، خانه تکانی دلت مبارک.
جان منی، جان که چه گویم، جهان منی. نفهمیدی که بر دلم چه گذشت، تو قرار دل بی قرار منی. نفهمیدی که عشق جان منی، جان که چه گویم، جان منی. نفهمیدی که در دلم چه گذشت، تو قرار دل بی قرار.
امیدواریم که سالم و صحتمند باشین و لطفاً در این روزها پروتکل‌های بهداشتی و بخصوص فاصله گذاری اجتماعی و همچنان ماسک را رعایت کنین. همراه میشیم با خانم حسینیان در بخش سینه سلامت.
بهار نبض زمین است و سلامت تو نبض زندگی. زندگی جاری است مثل همیشه. بهار می آید مثل هر سال. بهار خود را با بهترین هفت سین آغاز می کنیم. یک سین بیشتر. سین سلامت. با بخش سین سلامت از ویژه برنامه صدای پای بهار در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، من وحیده حسینیان با اتفاق جناب دکتر صاحب محمد نبی احمدی، متخصص بیماری های عفونی، شما هم خوش آمدین. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و باز هم تبریک و مناسبت فرارسیدن حلول سال 1400 هجری خورشیدی. انشالله که هر سال با بهترین هفت سینها زندگی و بهار نو را شروع کرده باشید. البته امسال یک سین بیشتر و هم سین سلامت. چطور است آقای دکتر احمدی؟
بله دقیقاً. بله
تشکر. چون سلامتی تا نباشه آدم لذت زندگی را هم نخواهد چشید. خب در هر حال سلام و خیر مقدم میگیم به مهمان بسیار عزیزم جناب آقای دکتر صاحب احمدی، متخصص بیماری های عفونی، که چند روزی در این بخش و در ویژه برنامه صدای پای بهار در خدمتشان هستیم و سوال هایی از شما. خب جناب آقای دکتر احمدی، اگر گفتنی دارین بفرمایید و اعلام سوال خدمتان مطرح کنم.
من سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتان و همه شنوندگان عزیز، و من به هر حال روزهای بهاری و سال نو مجدداً تبریک عرض میکنم.
زنده باشید. جناب آقای احمدی عزیز، ما در روزهای گذشته در رابطه با وضعیت بهداشت مردم صحبت کردیم. حالا در قسمت‌های مختلف ما از لحاظ زندگی ما خب بالاخره کاربردهایی که از وسایل داریم، با روابط و تعاملات اجتماعی که با افراد مختلف داریم در جامعه، و از طرفی هم شیوع کرونا هست، اینا میطلبه که آدم یک سری توصیه ها را مد نظر داشته باشه. خیلی گفته میشه که فاصله اجتماعی، شما بارها اشاره کردین فاصله اجتماعی مراعات شوه، مراعات شوه، مراعات شوه. به خانه هم دیگه میرن، اما سال نو که میشه دید و بازدید ها هست، توصیه میشه، اما باز هم میبینیم از طرف عده‌ای از مردم توصیه ها نادیده گرفته میشه. باعث میشه که در این مهمانی ها خدای نکرده یکی از اعضای خانوادهشون مصاب شوه. نکته هست در این رابطه توضیح بدین؟
بله، من همونطور که در جلسات قبلم در برنامه قبلی هم اشاره کردم، ببینین من فکر میکنم بازی را تکرار میکنم که شنوندگان عزیز ما صحبت هایی که اینجا میشه به نظر ما دیگه براشون جدید نیست.
بله بله.
یعنی حرفا را بارها در طول این یک سال و چند ماه شنیدن، ولی خب مهمی است که به هر حال توجه شوه. و ما باز راجع به شرایط افغانستان در یکی از برنامه ها مطرح کردم که متاسفانه در افغانستان فعلا اصلا یک ذهنیتی با وجود آمده که اصلا مراد کردن این چیزها هیچ ضرورتی نداره. دیگه کرونا گذشت، تمام شد، پایان یافت و این حتی در سطح مسئولین و نهادهای رسمی کشور افغانستان هم امروز ما بر حال در رسانه‌های مختلف و در شبکه‌های تلویزیونی از جلسات مختلف ما شاهد هستیم که این مسائل رعایت نمیشه. ولی خب چیزی که فعلا به ذهن میرسه و بر حال کل دنیا و مجامع علمی رو او تاکید داره ایست که بر حال مراعات این چیزها شوه برای رفت آمدن ها. همونطور که شما اشاره کردین واقعا باید تا جایی که امکانش هست رفت آمدن ها محدود باشه، کم باشه، مخصوصا یک کسی که مریض است. خانم حسینیان، ما حالا میگم شاید بعضی از دستور العمل ها یا توصیه های بسیار جدی و سختگیرانه، من خودم حس خوبی ندارم که امروز در جامعه افغانستان این چقدر پذیرش و مثلا مقبولیت خواهد داشت با توجه به این نقطه که من اول اشاره کردم. اما میخوایم بگویم که اگر یک نفر مریض است، یک علائم بسیار کمی از زکامی و ریزش و سرماخوردگی داره، حداقل این آدم ها مراعات کنن، جای نروند و بهانه نوروز و جشن نوروز و به هر حال سال نو خانه کدام قوم و فامیل و اقربایشان نروند. و همینطور کسی هم اگه میخوای خانیشان بیایه میتونه بسیار براحتی و محترمانه بگویه که من خودم خانمم بچه‌هایم مریض شدن، سرما خوردن، زکام شدن، نیاین. به خاطر اینکه به هر حال کرونا ویروس یا کووید 19 اما طور که میفهمیم میتونه به شکل یک سرماخوردگی علائمش ظاهر شوه و میتونه برای افرادی که اونجا میاین و ارتباط برقرار میشه با هم طولانی مدت میشینن، گپ میزنن، مجلس میکنن، اینجا میتونه برای اونا هم این ویروس منتقل شوه و مشکلاتی رو به وجود بیاره. پس اونایی که علامت دارن حداقل رفت و آمد نکنن. اونایی که علامت دارن حداقل نگذارن کسی خانیشان بیاد برای اطلاع رسانی کنه که ما مریض هستیم شما نیایین. یا جاهایی نروان که اونجا مشکلات و مسائل یک بیماری خاص وجود داره در فامیل و در خانواده. یا یک فرد کلانسال و پیر که سنش بالاست، مثلا سرسفید و ریش سفیدی که بر حال هست، چون میفهمیم اینا افراد پرخطر هستند. لذا به خاطر این هم ما باید رعایت بکنیم در خانواده که یه طور یک مسائل هست، یه طور یک افراد پرخطر حضور دارن، باز ما این رفت آمدن ها را نداشته باشیم. اگرم مجبور میشیم واقعا ما وقتی اونجا میریم دست نتیم با هم دیگه و روبوسی و مصافحه و بغل کشی نکنیم. درست. و همینطور فاصله ای را که اونجا هست، مثلا در خانه در یک اتاق کشیشتیم اما یک و نیم متر فاصله را، یک دو متر فاصله را رعایت بکنیم. حتما با ماسک بریم اونجا. میگم که این صحبت هایی را که ما میکنیم، من خودم الان حس خوبی که گفتم نداریم، برای که من مطلع هستم، اطلاع دارم از بسیاری از دوستا و رفیقا و آشنای خود که آله دیگه میگن نیک تمام شده. اون چیزی که شما یک جای اشاره کردین، انشالله که تمام شده باشه. ما واقعا یعنی آرزوی ما ایست که نه تنها در افغانستان یا در کدام منطقه خاص، بلکه در کل جهان، در کل روی کره زمین این مسئله تمام شوه. اما واقعا این خطر را باید ما همچنان حس بکنیم، باید ما توجه داشته باشیم که رفت آمدن ها باید محدود شود، رفت آمدن های غیر ضروری باید قطع شود. مخصوصا میگم همونطور که گفتم افرادی که مریض هستن کدام علامت دارن نروان جایی. و افراد جاهایی هم که افراد پرخطر وجود دارن، یک مریضی خاص، یک فرد کلانسال، یک خانم حامله و باردار، اگر حضور داره اونجا نروان، چون ممکنه ناقل باشن. میفهمیم که برای کرونا ویروس 1% بسیار قابل توجه افراد ناقل بدون علامت هستند. یعنی 40-50% شاید آمار کمی کم و زیاد هم باشه، 1% بسیار قابل توجه هیچ علامتی ندارن خودشان، اما این ویروس حامل هستن، ناقل هستن و میتونن به محیط، به جامعه، به افراد دیگه منتقل کنن. اینا باید رعایت شود
ان شاء الله. بله جناب دکتر صاحب احمدی، شما با چند مورد خیلی خیلی مهم اشاره کردین. اولی گفتنیایی که ما هر روز میگیم تکراری است، ولی ما فکر میکنیم در برنامه هر چقدر به این مسئله که رعایت بکنید باز هم کم است، به خاطر اینکه ما دوست داریم سلامت عزیزان شنونده، مردم خوب ما رو داشته باشیم، خودشان، خانواده و اعضای فامیلشان. از طرفی هم که وقتی علائمی را دارن، چه کسی که میخواد به خانه کسی بره و چه کسی که مهمان پذیر هست، هر دو باید اطلاع رسانی کنن. میزبان بله که علائم دارن، خدای نکرده کسی مصاب نشه. افراد های ریسک اشاره کردین، به افراد بزرگسال و خانم های حامله یا کسانی که مسائل بیماری های ریسک دارن،
بیماری مثل دیابت، شکر خون دارن، فشار خون دارن، افراد چاق در خانه ها هست، این افراد پرخطر هستن. اونایی که مشکلات قلبی عروقی دارن، کلیوی یا گرده ها را دارن، بله. مشکلات کبدی دارن. اینا چیزهایی است که برحال باید ما توجه بکنیم.
توصیه‌های امروز جناب دکتر صیب احمدی را حتما شنیدن و استفاده میکنن راجع به این مسئله. تشکر که امروز هم جناب دکتر صیب احمدی در کنار ما بودین در برنامه ویژه که صدای پای بهار.
تشکر از شما، خداحافظ.
صدای پای بهار در منطقه شما با چه لحنی شنیده میشه؟
صدای پای بهار در فرصت ما و شما صد جلوه جانانه دارد.
لطفاً همراه ما بمانین تا خاطره‌های ماندگاری را ثبت کنیم.
درست مثل خود نوروز که مانده و خواهد ماند. پرسیده‌ای که سال فراروی سال چیست؟ نومید بود باید از آن یا امیدوار؟ وقتی که سال سال کبوتر نمی شود دیگر چه فرق می کند اسب و پلنگ و مار؟ این خرمی بس است که سنجاق می شود بر سر رسید کهنه من برگی از بهار، تا شعر تازه‌ای بنویسم بر آن ورق از ما همین دو جمله بماند به یادگار.
به به، این شعری که شنیدیم از جناب آقای استاد محمد کاظم کاظمی بود که امیدواریم شما هم مثل ما لذت برده باشید.
در هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهار، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران.
در بخش آیه های بهار همکار ما جوای عارف حسینی در خدمت شما هستند، با ما همراه باشید.
با آیه قطرات باران، با ابرهای گریزان، با آیه گلبرگ های لطیف، با آیه های بهار. اینجا بهار به تکراری مدام میرسد در تماشای آیه‌های بهار. به نام خدایی که باد را بشارت قرار داد و برکت باران و رحمت‌های بی انتهای خداوند. سلام. دوستان، یکی از آیه های بهار و از پدیده هایی که از نشانه های عظمت خدا در قرآن شمرده شده پدیده باد است که در خاطر هر کسی فراموش شده ترین چیز هاست. باد مانند دست خدا در عین نامرئی بودن در همه جا هست و هیچ کس تاب تحمل فقدان آن را ندارد. دوستان، در مورد باد چی می دانید؟ آیا می دانستید که در قرآن مجید از باد به عنوان مژده باران یاد شده است؟ خداوند بادها را می فرستد برای اینکه شما را مژده دهد و برای اینکه از رحمت خود به شما بچشاند، و مراد از رحمت رساندن انواع نعمت هاست که بر وزیدن باد مترتب می شود. چون وقتی باد می وزد، عمل تلقیح در گلها و میوه‌ها انجام می‌شود و عفونت‌ها از بین می‌رود و جو زمین تصفیه می‌شود و نعمت‌های دیگر از این قبیل. قرآن کریم در مورد باد چه فرموده است؟ صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، پژوهشگر علوم قرآنی جناب آقای مهندس فتحی پور در این لحظه آماده است که تقدیم حضور شما می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما و همینطور همه عزیزان شنونده. حقیقتش در رابطه با پدیده‌های طبیعی در اطراف ما خیلی سهل می‌گیریم، خیلی آسون نگاه می‌کنیم، در حالی که واقعاً نکات بسیار زیبا و شگرفی در اینها هست و خداوند اینها رو به رایگان در اختیار ما قرار داده، منتها از کنار اونها بعضاً به غفلت می‌گذریم. این شعر زیبایی که سعدی میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. در مورد باد اتفاقا یه آیه خیلی قشنگی داریم در سوره مبارکه جاسیه، آیه 5. خود آیه رو میخونم، بعدا راجع به خود باد و مکانیزمش توضیحاتی عرض میکنم خدمتتون، که در قرآن نسبت بهش خیلی اشارات مهمی شده و توجه ما رو خداوند به نوعی داره جلب میکنه. اصلا خود همین آیه 5 سوره مبارکه جاسیه خدا میفرماد و تصریف ریاح آیاتون لقوم یعقلون، در چرخش بادها برای افراد اندیشمند نشانه هایی هست. خیلی آیه کوتاهه، اما خدا اشاره میکنه در چرخش بادها نشانه است برای اون کسی که اهل اندیشن. من بعضی موقع حقیقتش از این آیات میگم که آدم راهش رو میتونه پیدا کنه به این کسان چه علومی رو کار بکنه. علم هواشناسی، علم باد، یعنی بدونیم بادها چی هستن، اندر علم اینها رو بررسی کنیم. به هر حال انرژی که ما میتونیم از اینها بگیریم، استفاده کردن از باد، توجه به اونها خیلی نکات مهمی رو داره برای ما. به هر حال در اطراف زمین بادهای مختلفی هست، یک سیستم جهانیه که این بادها در چرخشن. هوای گرم از مناطق استوایی میارن به نواحی قطبی و هوای سرد از نواحی قطبی به مناطق استوایی منتقل میکنن. در حقیقت با این کار دمای هوا به یک توازن و تعادلی میرسه. در قطبها هوای سرد پایین میاد، به طرف نواحی استوایی حرکت میکنه، یک چرخش رو ایجاد میکنه. در مناطق استوایی هوای گرم بالا میره و همین چرخش و گردش و تصریف ریاح. ببینید این رو الان باز به عنوان یک دستاورد بشری ما میتونیم روش تکیه کنیم که علم بشر به اینجا رسیده که تونسته اینها رو رصد کنه و بررسی بکنه. اما در قرآن میگه اتفاقا دقت کنید، تصریف، چرخش، گردش این بادها. یه نکته خیلی جالب در قرآن هست که در گذشته خب خیلی به اون توجهی نمیشد، یعنی شاید اصلا به عنوان بحث علمی نمیشد بهش نگاه کرد، و اون که بادها با هم فرق میکنن. بعضی از بادها بارانزا هستن، اصلا برای در حقیقت آبستن کردن ابرها خداوند این تعبیر بادها رو داره، و ارسلنا الرياح لواقح، یعنی این بادهای بارانزا هستن، پس معلومه سری از بادها غیر بارانزا هستن. حالا من این تعبیر رو بعضی از موقع برای دوستان به کار میبرم، میگم بادها مثلا خود باد، باران، اینها فرشته های خداوند هستن که هیچ وقت دستور خدا رو ندیده نمیگیرن. اونطوری که خداوند برای اونها رقم زده همونطوری رفتار میکنن. و ارسلنا الرياح لواقح، سوره مبارکه هجر آیه 22 اشاره به این نوع باد رو داره که این بادها عمل لقاح رو انجام میدن. لواقح فانزلنا من السماء ماء، که اینا هستن که باعث میشن از آسمون باران نازل میشه. به هر حال این بادها ابرها رو متراکم میکنن، موجبات بار الکتریکی منفی و مثبت رو در ابر فراهم میکنن، خب نوعی آماده کردن ابر برای بارش. باز هم داریم تعبیری در مورد باد، بادهایی که آتش ایجاد میکنن. سوره مبارکه بقره آیه 266 اشاره میکنه به اون که آیا کسی دوست داره که باقی از درختان خرما و انگور با جویبارهای فراوان داشته باشه که حالا محصولات دیگه هم در این باغ باشن و خودش پیر شده باشه، فرزند و نوه‌های ضعیف داشته باشه، یه مرتبه یک گردبادی آتش ایجاد کنه. این تعبیر رو داریم که به این باغ ببزه و اون رو بسوزانه. حالا خداوند این مثال‌ها رو میزنه، مفهومی رو میخواد به ما منتقل کنه، اما بازم عرض می‌کنم مثال‌های خداوند، مثال‌هایی که خدا میزنه یک حکمتی درش هست، یعنی حتما یه پشوانه علمی هم داره. به هر حال این گردباد باعث حرکت دادن و سایش شاخه‌ها به هم دیگه میشه در حالت خیلی عادی و بناروف، خیلی ابتدایی که بخوایم نگاه بکنیم، که همین گرمایی که تولید میشه بعضی ما می‌بینیم که درون جنگل‌ها ایجاده، که بعضی انسان حتی از مهار کردن اونها هم عاجز میشه. به هر حال بادها، گردش اونها حتی نقشی رو داریم ما به عنوان عذاب الهی. ما در مورد اقوامی که در قرآن خداوند سرنوشت اونها رو ذکر میکنه و اونها رو به عذاب در واقع مبتلا میکنه، اکثرا از همین پدیده‌های طبیعیه، زلزله است و یا اینکه بادهای مسموم، بادهای سمی خداوند در واقع بر اونها مستولی میکنه. همه اینها نشانه هایی است برای ما، همون تعبیری که خداوند به کار میبره، به شرطی که راجع به اونها خوب دقت کنیم. امروز هم خب بشر تونسته با توجه به باد، همونطور که در گذشته باد رو استفاده میکرد برای اینکه آسیاب بادی داشته باشه و در تبدیل کردن گندم به آرد از آسیاب بادی استفاده میکرد، الان همون مکانیزم رو به کار برده و میبینیم که الان داره از اون انرژی برق میگیره و الان یک منبع انرژی که خداوند به رایگان در اختیار ما قرار داده، که اگر اندیشه داشته باشیم هم سپاسگزار خداوند باشیم و هم از اون به نحو احسن استفاده کنیم.
تشکر از جناب آقای فتحی پور، کارشناس محترم برنامه و صحبت‌های خوبشان، و سپاس از شما بهار دوستان که همراه هستین با بخش آیه های بهار. دوستان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند باد بهار را غنیمت شمارید، پس همان کاری که با درختان می کند با بدنهای شما نیز همان کار را می نماید. گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، آنچه با برگ درختان می کند با تن و جان شما آن می کند. سپاس که امروز هم همراه بودین با بخش آیه های بهار. تا فردا آیه های بهار دیگر، سلامی دیگر، بدرود.
میگم که خانم بیات،
بله،
بعضی وقتا از دل تلخی ها و نابسامانی ها شاهد اتفاقات خوب هستیم.
مثل که به چیز خاصی میخوایی نشاره بکنین.
بله خانم بیات، مثلا در همین چند دهه اخیر که افغانستان متاسفانه دچار جنگ و مشکلات شده، طبعا خب جمعیت زیادی از افغانستان با دیگه مناطق مهاجرت کردن.
بله، که علاوه بر کشورهای دور، در سر تا سر دنیا جمعیت میلیونی زیادی سالهاست که در ایران زندگی میکنن.
نکته همینجاست خانم باید، افغانهای مهاجر در این سالها با آمدن هر سال و هر عید نوروز شاهد برگزاری مراسم نوروزی در ایران بودن و خب از یک طرف هم در ذهن خودشان خاطره های وطنی را داشتن دیگه.
خب من فهمیدم که چی میگین، که ای با همی و همزیستی دو ملت مراسم نوروزی را محکمتر ساخته و میسازه.
زنده باد خانم بیات. و ای همو اتفاق شیرین است که از دل سالها دوری و مهاجرت در دل یک یک مهاجرها ثبت میشه.
امروز با شما در برنامه صدای پای بهار از رمز ماندگاری نوروز گفتیم، رمزی که مثل یک امانت تاریخی به ما و شما رسیده
و حتما رسالت و وظیفه ما و شما حفظ این مراسم است و حفظ ارزش‌های فرهنگی که داره.
البته ممکن است گاهی رفتارهای غلط هم با پیکره نوروز باستان بچسبه،
که باز هم ما و شما نقش داریم که وصله‌های ناجور را به قول دوستان ما از اندام خوش نوروز دور بسازیم.
لطفاً باز هم همراه ما باشین. صدای پای بهار صدای زندگی است.
فردا در این ویژه برنامه از نوروز در فضای مجازی به شرط حیات گپ خواهیم زد.
تشکر از سعی کننده محترم برنامه که این محور خوب انتخاب کرده.
بله، چون به هر حالتی فضای مجازی بخشی از زندگی حقیقی ما شده، بخصوص نسل جوان، و نمیشه ازش دور ماند.
تا صدای پای بهار فردا سبز بمانید و شادب.
خدا یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار.
افغانستان در آینه سال در این لحظه آماده پخش است که از شما عزیزان دعوت میکنم که این برنامه را شنونده باشید.
افغانستان در آینه سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و درود به شما عزیزان شنونده، با برنامه افغانستان در آینه سال با موضوع پایان بی‌نتیجه کنفرانس دو‌روزه وزرای دفاع ناتو در زمینه خروج از افغانستان و همچنین بدعهدی در موضوع خروج از افغانستان توسط دولت جدید آمریکا در خدمت شما هستیم. به دنبال تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای خروج نیروهای نظامی در افغانستان، ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هشدار داد که ترک زود هنگام افغانستان می تواند عواقب ناخواسته ای را برای بزرگترین سازمان نظامی جهان یعنی ناتو به همراه داشته باشد. در اواخر سال گذشته شمسی، پنتاگون تحت ریاست دولت جو بایدن اعلام کرد که به دلیل امتناع طالبان از تحقق شرایط توافق شده در توافقنامه صلح، ایالات متحده ممکن است نتواند حضور نیروهای خود را در افغانستان کاهش دهد. پنتاگون اعلام کرد که عقب نشینی نیروهای آمریکایی در افغانستان منوط به تعهدات طالبان برای حمایت از توافق صلحی است که سال گذشته انجام شد. جان کوربی دبیر مطبوعاتی پنتاگون به خبرنگاران گفت که طالبان به تعهدات خود عمل نکردند و افزود لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در حال بررسی این موضوع است و در مورد تصمیمات آتی در افغانستان با متحدان و شرکای ناتو گفتگو کرده است. ایالات متحده در ماه فوریه یا بهمن دو سال قبل با طالبان توافقنامه ای را امضا کرد که بر اساس آن شمار نیروهای آمریکایی از 13,000 نفر به کمتر از 2,500 نفر کاهش یافته است. همچنین طبق توافق انجام شده با طالبان، تمام نیروهای خارجی باید افغانستان را تا ماه می یعنی خرداد سال 1400 ترک کنند. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو پس از اتمام جلسه بی‌نتیجه وزرای دفاع ناتو برای خروج از افغانستان گفت که با آنکه بیشتر نیروهای این سازمان در افغانستان آمریکایی نیستند و با وجود توافقنامه آمریکا با گروه طالبان، در نهایت تمام اعضای این سازمان در مورد خروج نیروها از افغانستان تصمیم جمعی خواهند گرفت. او گفت حدود 10,000 نیرو در افغانستان داریم که بیشترشان آمریکایی نیستند، البته که آمریکا بیشترین نیرو را دارد. او در پاسخ به سوالی که آیا ناتو قبل از تصمیم اداره جدید آمریکا در مورد ماموریتش در افغانستان تصمیم می‌گیرد گفت که 30 عضو و کشورهای همکار ناتو فردا در مورد آینده ماموریت ناتو در افغانستان با هم تصمیم می‌گیرند. در سال گذشته و در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، درباره آینده حضور عساکر کشورهای عضو ناتو در افغانستان و عراق تصمیم گیری شد. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در پایان روز نخست جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل این نشست را با اهمیت توصیف کرد و گفت که این اولین جلسه ناتو با اداره جدید بایدن در آمریکاست. او در پاسخ به سوالی در مورد تاریخ خروج نیروهای ناتو از افغانستان گفت که درست است که در توافق دوحه مهلت مشخص اول ماه می برای خروج عساکر تعیین شده، اما بنا با شرایط است و طالبان باید تعهداتشان را عملی سازند. مهم عملی شدن تمام تعهدات، توافقنامه، از جمله کاهش خشونت‌ها، قطع رابطه با القاعده و روند گفتگوهای صلح است. اکنون 9592 عسکر ناتو در افغانستان با فرماندهی آمریکا موسوم به ماموریت حمایت قاطع حضور دارند. آمریکا 2500، جرمنی 1300، ایتالیا 895 و بریتانیا 750 عسکر بیشترین شمار این نیروها را تشکیل می‌دهند. دبیرکل ناتو تأکید کرده که ناتو با قاطعیت از روند صلح در افغانستان حمایت می‌کند و حضور خود را به طور قابل توجهی به عنوان بخشی از این روند تنظیم کرده است. آقای استولتنبرگ در ادامه گفت که مذاکرات صلح افغانستان شکننده باقی مانده و سطح خشونت همچنان به صورت غیر قابل قبول بالاست. به گفته دبیرکل ناتو در این جلسه وزیران دفاع به ارزیابی وضعیت در افغانستان پرداخته و تحولات را از نزدیک بررسی کردند. در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در نامه‌ای به مردم آمریکا بار دیگر به عملی شدن توافقنامه دوحه و خروج نیروهای خارجی از این کشور تاکید کرده و گفته که مسئله افغانستان با زور و قدرت حل نمی‌شود. همزمان با برگزاری نشست وزرای دفاع ناتو، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به روزنامه تایمز بریتانیا گفت که برخی کشورهای عضو ناتو می‌خواهند که برای حمایت بمانند، اما آنها نیاز به رهبری آمریکا دارند. او افزود که ما انتظار داریم که در 2 سال آینده کاملا خود اتکا و آماده پیشبرد مستقلانه مسئولیت‌های امنیتی خود خواهیم بود، حتی اگر صلحی با طالبان نشود. آقای محب در این مصاحبه گفت که ما واقعا قصد داریم که دستاوردهای 20 سال گذشته حفظ شود. مشکل اساسی ما مالی است، نه عساکر و نه قابلیت جنگی. بنا به توافقنامه دوحه تا اول ماه می تمام عساکر خارجی باید از افغانستان خارج شوند. محب گفته تنها چیزی که طالبان از توافقنامه دوحه به دست آورده رهایی زندانیانش است و بعد عملیات هایی که علیه نیروهای امنیتی افغان و دولت به راه انداخته است. او افسوده که به نظر می رسد که این نقشه آنها از ابتدا بوده است. محب گفت که موفقیت نیروهای امنیتی افغانستان بستگی به حمایت مالی دارد تا نیروهای خارجی. در 2 سال آینده ما مسئولیت های عملیاتی را تا 100% به عساکر افغانستانی انتقال خواهیم داد. ما کاملا قادر به حفظ جمهوری و ارزش های من خواهیم شد. با برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم. در گزارشی خطاب به قانونگذاران آمریکایی آمده است که دولت بایدن باید در راستای تمدید ضرب الاجل اول می برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کار کند. به نقل از خبرگزاری آناتولی، گروه مطالعاتی افغانستان در گزارش نهایی به کنگره آمریکا اعلام کرد که اجرای ضرب الاجلی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق بنا نهاد موجی از تبعات منفی در پی خواهد داشت. در این گزارش آمده است خروج غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی احتمالاً به آغاز جنگ داخلی جدید در افغانستان و سازماندهی دوباره گروه‌های ضد آمریکایی تروریست منجر می‌شود که می‌تواند سرزمین ما را تهدید کرده و به تصور آنها به پیروزی مقابل قدرتمندترین کشور جهان ختم شود. مؤلفان این گزارش از تیم جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا خواستند تا به جای پذیرش خطر بازگشت بی‌ثباتی که می‌تواند زمینه را برای گروه‌های نظیر القاعده فراهم کند، در مسیر تمدید ضرب الاجل اول می قدم بردارند و در کنار آن از مذاکرات صلح جاری میان طالبان و دولت افغانستان حمایت به عمل آورند. آنها تأکید کردند چون این اقدامی موجب می شود تا فرصت بیشتری برای روند صلح به وجود آمده و یک نتیجه قابل پذیرش به دست آید. توافق فوریه 2020 دوحه و کاهش قابل توجهی سطح نیروها نشان داد که ایالات متحده برای خروج از افغانستان آماده است. با این حال این نباید منجر به تصور پیروزی برای طالبان شود. گزارشی که با سفارش کنگره آمریکا تهیه شده توصیه می‌کند که ایالات متحده باید برنامه خروج کامل نیروها از افغانستان را عقب بیاندازد و کاهش بیشتر نیروها را از جمله به پیشرفت مذاکرات صلح و کاهش خشونت از سوی طالبان گره بزند. بر اساس توافق دوحه میان دولت قبلی آمریکا و طالبان، این گروه باید حملات به نیروهای آمریکایی را متوقف کند، سطح خشونت‌ها در افغانستان را به شدت کاهش دهد و گفتگوهای صلح با دولت افغانستان را پیش ببرد. آمریکا در مقابل قول داد به تدریج از شمار نیروهای خود در افغانستان بکاهد و تا می 2021 آنها را کاملا خارج کند. در این گزارش تحت عنوان گروه مطالعه افغانستان آمده است که آمریکا نباید پیروزی را دو دستی تقدیم طالبان کند. به دولت قبلی آمریکا تحت ریاست دونالد ترامپ انتقاد شده بود که بیش از حد به طالبان امتیاز داده است تا به طولانی ترین جنگ آمریکا پایان دهد. این گزارش میگوید که رعایت این ضرب الاجل بدون آن که ابتدا خشونت‌ها کاهش پیدا کرده و مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان پیشرفت کرده باشد میتواند به فروپاشی دولت و اثرگیری جنگ داخلی منجر شود. ریاست گروه مطالعه افغانستان را جنرال بازنشسته جوزف دنفورد که زمانی رئیس ستاد مشترک اردو بود و کلی آیوت سناتور سابق جمهوری خواه به عهده دارند. وزارت دفاع آمریکا در سال گذشته بارها گفت که طالبان با وعده‌هایش در توافق صلح با آمریکا از جمله کاهش خشونت و قطع روابط با القاعده عمل نکرده است. با این حال جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت که دولت تازه جو بایدن همچنان با توافق صلح 2020 که میان آمریکا و این گروه شورشی امضا شد متحد است. با گزارش رویترز، جنرال دنفورد با خبرنگاران گفت که این گزارش در اختیار دستیاران رئیس جمهور آمریکا جو بایدن، از جمله زلمه خلیلزاد مسئول مذاکرات آمریکا با طالبان، گذاشته شده است که آن را مفید یافتند. این گزارش میگوید که آمریکا باید سیاست خود را اصلاح کند تا از این موضوع اطمینان حاصل شود که گفتگوهای صلح در دوحه قطر میان طالبان و هیئتی که شامل مقامهای دولت افغانستان است به یک راه حل با دوام برای چند دهه جنگ منجر شود. در این گزارش آمده است دستیابی به یک صلح پایدار بر اساس مذاکره به طوری که منافع آمریکا را تامین کند باید با تمدید ضرب الاجل ماه می شروع شود. تمدید این ضرب الاجل به استدلال نویسندگان به دولت بایدن فرصت بازبینی سیاستهایش را خواهد داد، به طوری که کاهش بیشتر نیروهای آمریکایی را به کاهش خشونت از سوی طالبان، پایان همکاری این گروه با القاعده و پیشرفت در مذاکرات دوحه گره بزند. با این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در آینه سال رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خداوند پشت و پناه شما.
لحظات قشنگی را براتان آرزومند هستیم دوستان عزیز و تشکر میکنیم از اینکه برنامه‌های رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت هم 11:39 و 23 ثانیه با وقت ایران و افغانستان هست. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
باید باور کنم یا نه، توی خوابم یا بیداری، محاله اما تو دستان داری، دستاتو میذاری. چقدر دور بود تو را داشتن، تو اون روزای تنهایی، شاید رویاست ولی حالا کنار من همین جایی. من نگاه تو رو میخوام، روی ماه تو رو میخوام، آسمون دوتا چشم بیقراره تو رو میخوام. من نگاه استارم
بهار که از راه می رسد، جوانه سر می زند، شکوفه می شکفت، باران نم نم می بارد، آسمان نفس می کشد. بهار که از راه می رسد، زمین سبز می شود، بلبل نغمه خوان می شود، روز نو می شود، سال نکو می شود. اما تو چطور؟ اگر شکوفه شکوفه بروید و دریغ از شکوفه لبخندی که بر لبانت بنشیند چه؟ اگر زمین زمین سبز شود و هنوز برگهای پاییزی سنگ فرش دلت باشد چه؟ اگر باران باران تراوت ببارد و هنوز خاکستر غم و یأس بر شیشه دلت باشد چه؟ اگر روز روز نو شود ولی چشمهایت به عادت و کهنگی گشوده شود چه؟ اگر بهار بهار بیاید و تو زمستان باشی، بیا و وجودت را به دست مهربان بهار بسپار تا زندگی را در تو جاری کند تا بهار شوی. همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه قرار بندگی را بشنوید و از یک یک شما خوبان التماس دعای خیر داریم. با ما همراه باشید و بشنوید قرار بندگی را.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
با نام خدای زیبای زیبا آفرین. سلام دوستان مهربان خداجو، نیمروز بهاریتان بخیر و خوشی و برکت. خوشحالیم که در یک روز زیبا و عطرآگین با برنامه قرار بندگی باز هم در خدمت شما هستیم. ایامتان پر از نیکبختی و شوق بندگی.
ثانیه‌های بیقراری.
کسی تو را میخواند، قلبت را نشانه گرفته،
می گشایدت از این بر، شتاب کن، کسی بر جانت سلام می دهد، دلت را مبارک می کند، کسی تو را می خواند. نشان قربت است این، به شتاب به سوی قربتا الی الله.
تو باران، تو بهار، تو قرار این دل چشم انتظار.
معبود من، سلام سلام.
الهی تو دوست می‌داری که من تو را دوست بدارم، با آن که بی نیازی از من. پس من چگونه دوستت نداشته باشم با این همه احتیاجی که به تو دارم؟ الهی من غریبم و ذکر تو غریب، و من با ذکر تو الفت گرفتم، زیرا که غریب با غریب الفت بگیرد. الهی شیرین ترین عطاها در دل من رجا و امید به توست، و خوشترین سخنها بر زبان این گناهکار ثنای تو، و دوست داشتنی ترین وقتها بر این بنده مسکین گناهکار لقای تو. الهی مرا عمل بهشت نیست و طاقت دوزخ ندارم، اکنون کار با فضل و رحمت تو افتاد، پس مرا بپذیر. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:59 و 43 ثانیه خواهد. دوستای عزیز، بهار فصل زندگی و عبادت و بندگی است. بهار و زیبایی‌های فراوانش برای اهل ذوق پیام‌های بیشماری دارد. مهمترین پیام نوروز و بهار خداشناسی است. خداشناسی واژه‌ای است که برای هیچ مسلمانی گنگ و نامفهوم نیست تا بخواهی برای او تعریف یا مصادیقی پیدا کنه، بلکه او از هر طریق، چه دیدن و چه شنیدن و چه اندیشیدن، در وجود خود به این حقیقت پی می‌بره. چنان که خداوند فرمود: و در خود وجود شما انسان‌ها نشانه‌های روشن و دلایل متقن برای شناخت خدا و پی بردن به قدرت اوست، مگر نمی بینید؟ نوروز فصل تأمل در آفرینش خداست، فصل دیدن با چشمان دل است، اینکه ببینیم چگونه شکوفه ها با آرامی خود را از میان ساقه های ترد و ظریف درختان بیرون می کشند، و جوانه ها هم از میان خاک های مرطوب سر به در می آرند، و گل یاسمن بنگریم و سرمست از عطر آن بیاندیشیم که چه کسی این چنین او را زیبا و آراسته کرده. بهار فصلی است که همه موجودات با عبادت و راز و نیاز خدا مشغولند. چرا ما نباشیم؟ چرا ما این گونه نباشیم و از این زیبایی و لذت خود را محروم کنیم؟
هوای تو داره دنیامو میگیره، من از این اتفاق تازه خوشحالم،
نفسهای منو عطر تو پر کرده، از این احساس بی انداز خوشحالم، کنارت را میرم اوج میگیرم، کنارت عشق رنگ زندگی میشه، شروعم کن تموم واژه ها اینجا، شروعم کن تو هر جوری بگی میشه.
دوستان عزیز، همانطور که بهار زیبایی های خاص خودش داره، عبادت و بندگی و